الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله تقابل سلب و ایجاب فرمودن به این که همونطوری که اجتماعشون مستحیل است، ارتفاعشون مستحیل است، قهرن واسطه هم نخواهند داشت. این عنوان تقریبا آخرین حکم از احکام تقابل سلب و ایجاب بود. در حکم پایانی تقابل تضاد فرمان بین که این حکم برای تضاد نیست، چون ضدان اجتماعشون مستحیل است، ارتفاعشون مستحیل نیست، لازمش هم این است که سالس ممکن است، یعنی واسطه بین ضدین ممکن است. منتها این نکته را اینجا اضافه میکنند، فرمان به این که ارتفاعشون جایز است نه سالس دارند. بین ارتفاع، جواز ارتفاع و وجود سالس عموم خصوص مطلق است، یعنی هر جا سالسی وجود داشت ارتفاع جایز است. اما این چی نیست که هر جا ارتفاع جایز باشد سالسی وجود دارد. به زعم پیشینیان بعضی از امور بودن که فقط دو وصف داشتن، نظیر ثقل و خفت در اجرام طبیعی و رفع اینها از اجرام سمایی. در جرم های سمایی ثقل و خفت نیست، اما نفاتر هست یا مشابه آن که حد وسط باشد بین ثقل و خفت. پس گاهی ممکن است که طرفین و متقابلین منتفی بشوند و انتفاعشون به این است که اون متوسط وجود دارد، گاهی ارتفاعشون جایز است و اصلا متوسطی هم در کار نیست. در باب تقابل سلب و ایجاب فرمودن به این که نه ارتفاعشون جایز است نه متوسط دارن. در باب تضاد می فرمان هم ارتفاعشون جایز است هم ممکن است متوسط نداشته باشن. این از در امکان عقلی قابل ترسیم و تصویر هست. حالا مثال به فلک و لا ثقیل و لا خفیف اگر جای مناقشه باشد اون دیگه یک مثال طبیعی است، ولی ممثلش فلسفی است، ولی مثالش طبیعی است. مرحوم بوعلی رضوان الله علیه اصراری داشت مثل یک اصولی ماهر که وقتی مثال میزند به قواعد فقهی مثال میزند نه به اقدام العلماء. ایشون هم چون یک ریاضیدان ماهر بود بحث هایی که در عقلیات یا طبیعیات احیانا طرح می شد به امور ریاضی مثال می زد و گاهی هم به امور طبیعی تمثیل می کرد و در منطق خیلی از بحثاش به بحثای اتم و نجوم برمی گردد به عنوان مثال ذکر می کند که روشن بشود بازده منطق در فلسفه و امثال فلسفه است. حالا اینها گاهی نظیر اکرم العلماء به هر چیزی دستشون رسید مثال می زنند. مثال امر طبیعی، اونم طبیعیات گذشته، نه ممثل امر طبیعی باشد. گاهی خیال میکنن میگن که فلسفه اسلامی همون طبیعیات است، طبیعیات هم که کهنه شد و زیر رو شده، در حالی که شما در قالب این موارد که شما ببینید اینها به یک امر طبیعی مثال میزنن. حالا شما در خصوص تقابل که یک بحث فلسفی صرف است ببینید آسمان به زمین آمده، زمین به آسمان رفته، یعنی حرکتی که مال زمین بود رفته بود به آسمان پیش پیشینیان، بعد متأخرین او را از آسمان به زمین آورده، خیلی فرق کرد و ذره‌ای از مسائل فلسفی تکون نخورد. نه قانون حرکت عوض شد، نه بحث‌های ریاضی عام عوض شد. خب این تحولی که پیدا شده است از زمین تا آسمان، این یه تحول بنیادین است دیگه، تحول مقطعی نیست. یه وقت است که در فرون مسئله، فرون موضع یا موضوع عوض می شود نشده، اما اصل کل مسئله همون تفاوت آسمان و زمین است. اما ذره از ذرات مسائل قانون حرکت که فیلسوف بحث میکند عوض نشده است. شما از اول تا آخر بحث حرکت رو بعد انشاءالله میبینید، میبینید با این که تفاوتی که در طبیعیات یا علمهای جدید پیدا شد تفاوتی بود که اصلا زیر رو شد مسئله رو. حالا ممکنه بین آفتاب و زمین چند میلیون سال نوری فاصله باشه، اما بین این دو فکر بیش از اینا فاصله است. حالا حرکتی که از زمین به آسمان آمده اصلا اون علم رو نسیان منسیا کرده، اما ذره‌ای به مسائل فلسفی آسیب نرسید. حالش بعد به خواست خدا میبینید. اگه حرکت چند چیز میخواست علم چند چیز میخواد. اگر برهان حرکت تام بود علم تام است. اگر قبلا ناتمام بود الان هم ناتمام است. پس معلوم میشه بعضی از چیزها از زمین به آسمان میاد. به تفاوتشم از زمین به آسمان است. در الهیات فلسفه ذره‌ای دخالت ندارد. از این قبیل زیاد است. حالا برای اینکه روشن بشود ممثل نوا جور مثال را تحمل کند، خب آدم میبینید در نهایه خیلی از این مثال ها رخت بربست. آدم پای مثال دیگه میزند. بهترین مثال همون مثال های ریاضی است. به جای که انسان به حرارت و برودت یا سواد و بیاض مثال بزند، به انحنا و استقامت مثال میزند. این یا زوجیت و فردیت مثال میزند به مانندون که بالاخره اینها همواره ثابتند. به هر تقدیر یکی از احکام تقابل سلب و ایجاب این بود که اینا ارتفاعشون محال است، یک. دومی این بود که واسطه ندارن، این دو. و هیچ کدام از این دو حکم در تقابل تضاد نیست، زیرا در تضاد ارتفاعشون جایز است، یک. گاهی ممکن واسطه داشته باشن، گاهی ممکن واسطه نداشته باشن، این دو. لذا اون چه که در بحث پایانی تقابل ایجاب و سلب و ایجاب یاد شد که این دو تا امر کنار همان، اونجا باید به عنوان تبصره یادآوری بشود که ملازم هم نیستن، عموم و خصوصن. یعنی هر جا واسطه هست ارتفاع جایز است، اما هر جا ارتفاع جایز بود در نیست که واسطه وجود دارد. خب حالا در ذیل این بحث تقابل قبل از رسیدن به اون اشکال به اصل اون تعریف تقابل تضاد برمیگردم. اگر ما گفتیم تضاد عبارت از آن است که تقابل غیریتی باشد بین دو تا امر وجودی که متضاعف هم نیستن و بر موضوع واحد متعاقبا وارد می شوند، که موضوع را عکس کردیم نه محلی که عام از موضوع و ماده باشد، اگر این چنین گفتیم تضاد در صور جوهری نیست. و اگر گفتیم اون چی که در تعریف تضاد معتبر است محل به معنای اعم از موضوع است، اعم از موضوع که اعراض در حلول میکنند یا ماده که صور در اونها حلول میکنند، برابر این در صور جوهری تضاد هست. اصطلاح متقدمین این بود که مادیات یعنی صور مادیات اونا چون بر محل واحد حلول میکنند، تضاد حقیقی در حقیقت مال اون هست، مال اون صور است. و بنابر این که موضوع باشد یا در صور جوهریه دیگه مثلا تضاد نیست. ولی در بعضی از جواهر که مرکب از ماده و صورتن به هر تقدیر تضاد نیست، یعنی انسان و فرس با هم تضاد ندارن. ممکن است ناطقیت و ساحلیت با هم تضاد داشته باشن، ولی انسان و فرس با هم تضاد ندارن. برای این که انسان و فرس چه در طریق تضاد موضوع رقص کرده باشیم، چه محل رقص کرده باشیم، ماده رقص کرده باشیم و محل معنی ام، نه موضوع دارن نه ماده. کدوم ها؟ بله اصلا اختلاف دارن با هم، اما در یک جا جمع نمیشوند، برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع است. اینا نه موضوع دارن نه ماده. مطلب بعدی آن است که گفتن بین اصطلاح متقدمین با متأخرین فرق است. برای نزد متقدمین ممکن است شیء واحد از داد کثیره داشته باشد، برای اینکه اونها در تضاد غاية الخلاف را شرط نکردند. چون غاية الخلاف شرط نیست، ممکن است شیء دارای از داد کثیره باشد. و اونها که غاية الخلاف را شرط کرده اند، بالاخره شی یک شی بیش از یک زد نخواهد داشت. قهرن در مسئله اعداد که قایتی فرض نمیشه و چون هرچه فرض میشود بالاتر از او هم راه دارد، تضاد راه نخواهد داشت. یه مطلب در این است که بسیط بیش از یک زد ندارد، اون یه بحث فلسفی تام است. یه بحث است واحد بیش از یک زد ندارد. واحد هم از این که بسیط باشد یا مرکب، این به اصطلاح برمیگردد. اگر ما در تعریف تضاد قایت الخلاف رو شرط کردیم یک شی بیش از یک زد ندارد، حالا این شرط نزد قدما معتبر است یا نزد متأخرین، این به اصطلاح برمیگردد. اگر قاعده الخلاف را ما شرط کردیم، یک شی بیش از یک زید ندارد، و اگر قاعده الخلاف را شرط نکردیم، یک شی ممکن است بیش از یک زید داشته باشه. این به اصطلاح متقدم متأخر برمیگرده. ولی طبق تحلیل گذشته، اگر مسئله واحد حقیقی بود و رو بساطت بود، این دیگه سخن از قدمت و تأخر نیست، بسیط بیش از یک زید نمیتواند داشته باشه. یه بیان در سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله دارن و این است که شما باید درست دقیقاً رو معیارهای فلسفی حرکت کنید. اون تعلیق علاهده باید بحث میشه. اونه که اصطلاح متقدمین این است، اصطلاح متأخرین این است، شما چطور در بحث فلسفی با اصطلاح سر و کار پیدا کردید؟ شما ببینید برهان تا کجا شما را راهنمایی میکنه. شما تحلیل کنید مسئله غیریت ذاتیه را، بعد تقسیم کنید غیریت ذاتیه را به اقسام چهارگانه، بعد ببینید تقابل تضاد تا کجا برابر با برهان پیش می روند. متقدمین این شرط را نکردن، متأخرین این شرط را کردن. این اصطلاح باید مبنای عقلی داشته باشد. این تعلیق مبسوطی است که باید علاوه بر خواست خدا بحث بشه. خب تا اینجا حدود کلی تقابل تضاد مشخص شد. یه شکی است که در مطارحات آمده. حالا قبل از جناب شیخ اشراق کی رو مطرح کرده اون باید تتبع بشه، ولی در مطارحات جناب شیخ اشراق صفحه 315 آمده و اون این است که طبق تحلیل بر اساس شکل ثانی ما میبینیم مقولات عشق با هم تضاد ندارن. چرا؟ برای اینکه متضادان جمع نمیشن، مقولات عشق هر کدام با دیگری جمع میشود، پس معلوم میشد که اینا تضاد ندارن. از مقولات به اجناس عالیه که تنزل میکنیم به اجناس وسطا میرسیم، میبینیم ممکن است دو تا جنس متوسط، یک شیعی که تحت دو تا عنوان داره تحت دو تا جنس متوسط باشه و دو تا امری که تحت دو تا جنسند، نه تحت جنس غریب، تحت جنس غریب مندرج نیستن، تحت جنس بعید مندرجن، اونا با هم جمع میشوند. نظیر کیفیات محسوسه به بصر و کیفیات محسوسه به ذوق. این کیفیات محسوسه به ذوق انواع یک جنس هم، کیفیات محسوسه به بصر انواع جنس دیگر هم، و هر کدام از این دو جنس انواع خاص خود را دارند و این دو در یک جا جمع می شوند. یعنی یک شی ممکن است که هم حلاوت داشته باشد که این حلاوت تحت کیف مذوق است و اسود باشد که این سواد تحت کیف مبصر است. خب پس رو این تحلیل و این استقرا و این تجربه معلوم می شود به این که اگر دو تا نوع تحت جنس بعید بودن، اینا تضاد ندارند، برای اینکه همونطور که جنس عالی با هم جمع می شوند، جنس متوسط هم با هم جمع می شوند. و اون چرا که تحلیل به ما ارائه می کند این است که چیزایی که تحت جنس غریبن با هم جمع می شوند. از اینجا ما یه استنباطی میکنیم و اون است که این طرد متقابل و غیریت ذاتیه مال جنس نیست، برای اینکه دو چیزی که تحت جنس غریبن با هم جمع نمیشوند، جنس ها که یکیست، معلوم میشود که فصل ها با هم متعارضند، پس تقابل در فصل است و تضاد در فصل است. از یک سو اینه. از سوی دیگر ما میبینیم به این که تعریف تضاد بر دو تا فصل منطبق نیست. گفتید متضادان اون دو تا امر وجودی ان که تحت جنس غریب باشن، این سه قید دارد، دو تا امر باشن یعنی کثیر باشن، این کثرت محفوظ است، وجودی باشن این محفوظ است، تحت جنس غریب باشن محفوظ نیست، برای اینکه فصل تحت جنس نیست. اگر فصل تحت جنس بود که میشد نو جنس، که با هم جنس هر دو یکی است، فصل هم با هم ناهماهنگن و تحت جنس هم مندرج نیست. این اشکال به صورت شک قوی. از طرف دیگر شما در تعریف تضاد گفتید این دوتا امر وجودی متعاقب باشن علی موضوع واحد. در تعاقب همونطوری که در خصوص بحث تضاد اونجا ایشون یادآوری کردن، متعاقب باشد یعنی شعنیت تعاقب داشته باشد. گاهی ممکن است عهد و زده لازم باشد، نظیر سفیدی برف، برف دیگه سیاه نخواهد بود یا قیر دیگه سفید نخواهد شد، ولی سواد و بیاض مزاد یکدیگرن. برای اینکه اون صورت جسمیه این لیاقت را دارد که این رنگ آرزش بشود، حالا در اثر اون صورت نوعیه نمی گذارد غیر از این رنگ دیگری بیاید، مطلب دیگر است، چون رنگ به صورت جسمیه میاد در حقیقت. خب این گفتن متعاقبانه، نه یعنی یک شی حتما شأنیت اون را داشته باشد که در خارج هر دو را به تدریج بپذیرد. همون که اصل لیاقت ذاتی صورت جسمی محفوظ بود کافیست. این مربوط به بحث تضاد بود اونجا ذکر کردن. حالا اینجا فرمان به این که شما در تعریف تضاد گفتید متعاقبان علا موضوع واحد، حالا یا علا مادت واحده که جامعش محل است، فصل ها که حلولی ندارد، برای اینکه فصل در خالی از استقلال ندارد، فصل در تحلیل ذهنی از جنس شده است، جز عوارض جنس است، چون که جنس عارض عام فصل است. در تحلیل ذهنی از یکدیگر جدا که اونجا جا برای تضاد نیست، شما ببینید بیاض و سواد را هم یک جا تصور میکنید، اونجا که جای تضاد است اینا حلول نداره، پس دو تا اشکال شد، جمعا شده شک و قوی. یعنی تعریف تضاد با این معرف هماهنگ نیست. یعنی داخلان تحت جنس غریب باشن، دو تا فصل ها داخل تحت جنس نیستن. یکی متعاقبان علی موضوع واحد باشن، فصل ها متعاقب نیستن. این دو محذور باعث شدت این اشکال شد، لذا از او عنوان شک قوی یاد کردن. گذشته از این که تعاقبشون هم ممکن نیست، این محذور سوم، تعاقبشون مستحیل است، برای اینکه یک شیعی که دارای ناطقیت است این چنین نیست که برگردد ساحل بشود، او بالعکس. اگر تعاقبش مستحیل شد این متعاقبان علی موضوع واحد نیستند. خب حالا این احیانا ممکن است که ما به اصل اون صورت جسمی استناد بدیم، بگیم صورت جسمی هر دو را میپذیرد، ولی اون دوتا محضور مایش قوت اون شک است. جوابی که میدن رو قانون اتحاد جواب میدن، میفرمان به این که این که ما گفتیم داخلان تحت جنس غریب، نگفتیم که نو باشن، که گفتیم داخل باشن تحت جنس غریب، فصل هم داخل تحت جنس هم دیگه، فصل اون جنس مقسم است و این فصل عرض خاص اون جنس است، اون جنس عرض عام این فصل است. اینا در وجود خارجی و در ایجاد یکیان، جعلن و وجودن، که اگر ما به فاعل اسناد دادیم میشه جعل، اگر به قابل اسناد دادیم میشه وجود. جعل و وجود مثل ایجاد و وجود است، جعلن و وجودن جنس و فصل یکیان. عبارت مرحوم محقق طوسی رضوان الله در متن تجدید است که جعلهما واحد، یعنی جعل جنس و فصل یکیست. خب اگر جعل جنس و فصل یکیست، پس اینا در خارج متحدن. وقتی در خارج متحد بودن بر یکدیگر هم حل میشوند و این داخل تحت او هست، حالا ولو نوع او نباشد اون حکم را دارست. پس به یک وجود موجودن و در خارج تغایر هم ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر هست که همین جنس و فصل که در خارج متحدن عین نوع در خارج. پس فصل با جنس متحد، جنس با فصل متحد، اون دوتایی در خارج با نوع متحد. قهرم فصل می شود با نو متحد. وقتی با نو متحد شد، نو که داخل تحت جنس است، پس فصل هم داخل تحت جنس است. به این مناسبت مسئله شبه اول برطرف می شود. شبه دوم مسئله حلول است. حلول آن است که فرق بین فصل و صورت همون فرق به شرط لا و لا به شرط است. اگر صورت واقعا در خارج حلول دارد، می توان گفت فصل حلول دارد، چون نوعیت شی به همون صورت اوست و فصل هم لا به شرط همون صورت است. اگر چونچه فصل عین صورت است و تفاوت در لا به شرط است و صورت در خارج حلول دارد، بس فصل در خارج حلول دارد. و تضاد از احکام خارجی متضاد داده است. لا محال موصوف به این تضاد انواع خواهد بود ذاتا، نفصول به ماهی فصولون. و اگر تضاد را به اون صور نوعی اسناد دادیم میشه به ذات، به فصول اسناد دادیم میشه به الارض، منتها این فصل چون این صورت نوعی است و نوعیت نوع را تعمیل میکند و با هم متحدن، حکم احد المتحده این را ما به دیگری اسناد دادیم. در هم مصحح اسناد همین است. مسئله اتحاد. یه وقت است از برای سخن در اتحاد است، یه وقت سخن است در حلول. از اتحاد که ما بیاییم باید از ناحیه جنس و فصل بیاییم، بعد نوع را متحد بدانیم. و اگر از حلول سخن به میان بیاد باید از طرف نوع بیاییم بالاصاله، بعد فصل را حال بدانیم بالعرض. چون بعضی احکام هن که مال جنس و فصل هن به نوع میرسد مثل اتحاد، بعضی احکام هن مال صور نوعی هن بعد به فصل میرسد مثل حلول. لذا اون صفات وحدت را که در آغاز جواب فرمودن که به یمکن التفصیل از این شک به این که جنس و فصل متحدان فی الوجود و الجعل، فلوجود و جل، این یک، به همه موجودان وجود واحد بدون تغییر و تغییر در خارج، این یه مقدمه. بعد فهمودن همین جنس و فصلی که وجودشو یکیست این نوع است، اونگاه دو مقدمه دوم که زمینه کردن نتیجه میگرم یعنی پس صفات فصول در خارج به اینها صفات انواع است. پس اگر ما فصل و جنس با هم متحد شد و اینها عین نوع اند، در حقیقت وصف فصل عین وصف نوع است. و اگر نوع داخل تحت جنس غریب بود، فصل هم پس داخل در جنس غریب است. برای اینکه ما فصل اوصاف فصول در خارج حقیقتا اوصاف نوع است. پس اشکال اول مرتفع شد. میموند محظور دوم که محظور حلول است. محظور حلول به این فهمات که بعد در خارج وصف نوع است، یعنی صورت نوعی است. منتظر صورت نوعی عین فصل است، حکم احد المتحدین هم یسری الالآخر. ولن ما کاند تضاد از احکام خارجی بر متضادات، فلا محاله یکون موصوف به این احکام انواع است به زواتها دون الفصول به ماه و فصول. لیکن بله 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 اون اشکال اول حل میشه. صفات الانواع یعنی وحدت بود. بله یعنی وحدت بود. نه وحدت بود. وقتی که وحدت بود، اون وحدت جنس و فصل واحد، وحدت در حقیقت مال جنس و فصل است، به نوع میرسد. وقتی که به نوع رسید، حالا ببینیم چون اونا با هم یکی شدن، این هم با هم یکی میشود. حالا اگر نوع مندرج تحت جنس بود، پس فصل هم مندرج تحت جنس است. این در مهنه نه رو اون جهت اتحاد وجودی، نه تحلیل مفهومی. در اتحاد وجودی اگر چنچه واقعا جعل جنس و فصل و وجود جنس و فصل یکیست و همین وحدتی که مال وجود جنس و فصل است باعث شد که وصف نو شد، که نو هم یک وجود است ماده و صورتش، ولو اونا ما بپذیری اونا هم که میگن ترکیب ماده و صورت انضمامی است، باز میپذیرن که یک واحد واقعی است. پس ما وحدت را از ناحیه فصل و جنس به نو سرات بدیم. وقتی این چنین شد، اگر نو تحت جنس مندرج بود، پس فصل هم تحت جنس مندرج. این حکم اون محظور اول برطرف میشه. میونه محظور دوم که اندراج تحلیلیش محل اشکال بود یا اندراج وجودیش محل اشکال؟ اندراج تحلیلی بله. ما وقتی که در خارج اینا یک واقعیت باشن، ما بالاتر از اندراج جا داریم،
یعنی وقتی که جعل جنس و فصل یکی بودن، ما واقعا یک حقیقت خواهیم داشت، بالاتر از اندراج است. پس اگر اون مشکل اشکال اول این بود که اون چه که تحت فصل مندرج است نوع، تحت جنس مندرج است نوع است نه فصل، ما بر اساس این تنظیم که اینها واقعا با هم متحدن و حکم احد المتحدن هم یعنی صحیب و الالآخر، اگر نوع تحت جنس مندرج است فصل هم تحت جنس مندرج است، اون محضور اول برطرف میشه. و اما درباره محضور دوم آمدن از راه بالذات و بالعرض حل کردن، فرمودن به این که این حلول در حقیقت مال صورت نوعیه است، بهشون صورت نوعیه با فصل یکیست، تفاوت لا بشرط و بشرط لاست، اگر چونچه صورت نوعیه تعاقب یا حلول دارد، این دوتا فصل هم تعاقب یا حلول دارن. لذا فرمودن به این که و اما ولن ما کانت تضاد من الاحکام الخارجیه للمتضاد داد، برخلاف اندراج، این که اندراج از احکام تحلیلی است، فلا محال یکون الموصوف به این احکام انواع است به زبات ها دون الفصول به ماه و فصول. فالحاصل این که تضاد بین متضادین و این کانه به اعتبار فصل کل من ها، ما قبول داریم شما سه طرف زدید، گفتید در جنس عالی تضاد نیست قبول کردیم، گفتید در جنس متوسط تضاد نیست قبول کردیم، گفتید داخلان تحت جنس قریب تضاد دارن قبول کردیم، از این حرف سوم نتیجه گرفتید که پس تضاد به لحاظ فصلین است نه به لحاظ جنس، چون جنس که غریب است و یکیست در هر دو، ایرم قبول کردیم. بعد دوتا اشکال بار کردید، اون اشکالات دیگه بار نیست. بل حاصل ان تضاد بین المتضاد دل و امکان به اعتبار فصل کل مرما، لکن تعاقب در حلول فی موضوعین به اعتبار نوعیت هما، نه به اعتبار فصل هما، یا به اعتبار، چرا؟ لأن الحلول در شیء نهوه از وجود است، این صغرا، و الوجود لا يتعلق الا بما يستقل في تحصل الخارجي این کبرا، این صورت است که رو حرکت یا رو کون و فسادی پیشینیار میپنداشتن حلول میکنن نه فصل. خب لأن الحلول في شيء نهوه من الوجود این صغرا، و الوجود لا يتعلق الا بما يستقل في تحصل الخارجي این کبرا، پس حلول لا يتعلق بما لا يستقل، این نتیجه شکل اول. نتیجه شکل اول رو یه مقدمه قرار میدن، اون مقدمه که قبلا بیان شد او رو علاوه ذکر میکنن، بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که فصل حلول ندارد، بر اینکه حلول مال وجود خارجی است، چیزی که مستقل خارجی باشه، یه مقدمه. فصل ها استقلال خارجی ندارند، این دو مقدمه. رو شکل دوم نتیجه میگیرن که فصل ها حلول ندارد. هر جا ملاحظه فرمایید، اگر ما در خیال چه در اصول چه در منطق و در فقه و در جای دیگه، اگر گفتن که ینبغی تحریر و مقدمات، همین که از دو مقدمه گذشتیم حتما باید بیش از یک قیاس داشته باشیم تا انسان بالاخره منطقی فکر بکنن، چون بیش از دو مقدمه که در یک قیاس راه ندارد، کسی ظرفیتی ندارد. همین که برای یه مطلب سه تا مقدمه ذکر کردن منوش دو تا قیاس است، از یک قیاس یقینا بیشتر است. اینجا هم الان سه تا مقدمه پشت سر هم ذکر کردن، این به دو قیاس تحلیل می شود، یکی شکل اول یکی شکل ثانی. بعد فرمودن می که ول فصول الاستقلال لها فی الوجود، این مقدمه است که با نتیجه قیاس اول ذهن میشه میشه شکل ثانی. و اتصاف کل من النوع و الفصل فصل المقدم به صفات الخارجیت الاخر، انما هو به ذات لا بالعرض است، چون با هم متحدن دیگه، چرا؟ لاتحاد ما فی الوجود الخارجی دون صفات ذهنیت التي تعرض لكل منها به اعتبار مقایت ما فی الذهن. در تحلیل ذهنی البته حساب لوازم